آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزانه را تقدیم حضور شما میکنیم و بعد از آن روز تندرستی را خواهید شنید. سپس تکرار ارمغان موسیقی را تقدیم شما خوبان می‌کنیم. تکرار ایران امروز آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیداری مقامات تاجیکستان و مصر در قاهره بر گسترش و تقویت روابط بین دو کشور تاکید شد. بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر دو روزه به روسیه و تشریح دستاوردهای این سفر. و درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان برای استفاده از همه ظرفیت‌های تولیدی شرکت آلومینی این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در قاهره بر گسترش تقویت مناسبت های دو کشور تاکید شد. ضرابالدین قاسمی سفیر تاجیکستان در قاهره با ایمان کامل معاون وزیر کار خارجه مصر در امور کشورهای آسیایی دیدار گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مختلف در جهت تقویت مناسبت‌های دوستانه و گسترش همکاری‌های بین تاجیکستان و مصر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ضرورت تشدید تماس‌ها از طریق انجام سفرهای دو جانبه در سطح‌های مختلف مورد توجه ویژه دو طرف در این گفتگوها بود. همچنین در این ملاقات راه‌های تقویت همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف نیست بررسی شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه در بازگشت از سفر دو روزه خیش به روسیه در گفتگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر توضیح داد. مباحث مطرح شده در این سفر در راستای اجرای اهداف کلان سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی تعامل حداکثری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران بود. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در این سفر توافق اساسی برای گسترش روابط همه‌جانبه و پایدار و سودمند بین دو کشور به دست آمد افزود، بدون تردید توسعه روابط با روسیه به امنیت و رفاه دو ملت یاری خواهد رساند. گسترش همکاری های دو جانبه تهران و مسکو حتما برای منطقه و عرصه بین المللی نیز امنیت ساز خواهد بود. دکتر رئیسی با بیان اینکه در این سفر همچنین درباره مسائل پولی و بانکی بین دو کشور گفتگو داشته، مثال داشت دو کشور می توانند در جهت شکست سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی قدم بردارند و مبادلات خود را با پولهای ملی انجام دهند.
نسبت به حوزه دو جانبه، مسئله اول مسئله حوزه پولی و بانکیه بین دو کشور و ارتباطی که وجود داره. در این جهت سخن و بحثی که بین ما و کشور روسیه شد این که ما میتوانیم گام‌هایی در جهت شکستن سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی صورت بگیره که ما بتوانیم مبتنی بر پول ملی این تبادلات رو ادامه بدیم.
رئیسی در ادامه تأکید کرد که در زمینه سیاست خارجی اولین نکته که در گفتگوی ها مطرح شد مسئله مواضع و ادراک مشترکی بود که نسبت به تحولات خارجی میان دو کشور وجود دارد. این ادراک مشترک موجب گسترش همکاری های بین دو کشور در آینده نیز خواهد شد. و افزود
بدون تردید نسبت به سیاست خارجی همکاری های ما و روسیه میتونه نسبت به بحران های منطقه‌ای و مسائل بین المللی نسبت به امنیت، ثبات و صلح و عدالت کمک بکنه.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مسکو همچنین در رسانه‌های آمریکایی بازتابی گسترده‌ای داشت. خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس نوشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت که علاقمند به گفتگو درباره نگرانی های مشترک روسیه و ایران در مورد وضعیت افغانستان می باشد. رئیس جمهوری ایران نیز تاکید کرد که ایران مایل به گسترش همکاری با روسیه در حوزه سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی و اکتشافات فضایی است. شبکه خبری ABC نیوز آمریکا نیز تاکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران از همکاری دو کشور در زمینه‌های مسائل بین المللی از جمله بحران سوریه قدردانی کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تاکید کرد دیدار رئیسان جمهوری ایران و روسیه در مسکو نمایش وحدت دو کشور در مقابل آمریکا بود. این روزنامه آمریکایی معتقد است رئیس جمهوری ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو یادآوری کرد که تهران در 40 سال گذشته در مقابل آمریکا استادگی کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد شرکت آلومینی تاجیک یا همان تلکا با تمام ظرفیت فعالیت کند. در پی کاهش تولیدی اولیه آلومینیوم رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار برآورداری از همه بخش‌های تولیدی این شرکت با ظرفیت کامل آن شد. بر اساس آمار در سال 2021 میزان تولید آلومینی در کارخانه آلومینی تاجیکستان 23,500 تن معادل 28% کاهش یافته است. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با وزیر صنعت و فناوری نوین تاجیکستان و مدیریت شرکت آلومینی کشور دستور داد تا برای به کارگیری از همه ظرفیت های تولیدی اقدام کنند. شرکت آلومینی تاجیک یا به اختصار تلکا در شهر تورسونزاده در غرب دوشنبه واقع شده بزرگترین کارخانه تولید آلومینی در روسیه مرکزی است. ساخت این کارخانه از سال 1972 آغاز و نخستین ریختگری آلومینی در مارس 1975 انجام شد. 8000 نفر در این کارخانه فعلا کار میکنند. ظرفیت تولید کارخانه آلومینی تلکو 53000 تن در سال میشد که از سال 2016 این میزان به کمتر از 100000 تن کاهش یافته است. شناورهای ایران، چین و روسیه در آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 به سوی اهداف از پیش تعیین شده در دریا تیراندازی کردند. امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2022 ایران، چین و روسیه گفت در این مرحله از آزمایش یگانهای شناوری ایران، چین و روسیه که به محل اجرای ماموریت در شمال اقیانوس هند حرکت کرده بودند، این مرحله از تمرینات را به اجرا گذاشتند. رزمایش مرکبی کمربند امنیت دریای 2022 با حضور یگانهای سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از محلی برگزاری این رزمایش جلب میکنیم.
دستورهای رزمایش مرکب کمربند امنیت دریای 2022 از این شناور ناوشکن تمام ایرانی جماران صادر می شود.
محل منو
نخستین دستورها تیراندازی شبانه به اهداف مشخص با تابش خورشید بر سومین اقیانوس بزرگ جهان، اقیانوس هند، شناورهای ایرانی، چینی و روسی صورتبندی و آرایش آفندی متناسب با تهدیدهای منطقه را در 17000 کیلومتر مربع تمرین کردند.
حالت یانکی
کلیه قسمت ها آماده.
یکی از تهدیدها برای دست کم 70% از تجارت دریایی دنیا در اقیانوس هند دزدی دریایی است. تهدیدی که فرماندهان ایرانی طرح مقابله با آن را پیگریزی کردند.
Islamic Republic of Iran destroyer Dana.
ناوشکن دنا دیوانهای چینی و روسی که در این منطقه حضور دارن با همکاری همدیگه به سمت این کشتی‌های در اصرار حرکت خواهند کرد.
در این کار پس از پیام اصرار دو فروند کشتی دزد زده، با گردهای حاضر در رزمایش منطقه را شناسایی و جستجو می‌کنند.
در سمت 240 درجه فاصله 25 مایلی کشتی روبوده شده در همین حول و حوش هست.
پس از هدف یابی و شناسایی، تکاورهای ارتش و سپاه با همراهی نیروهای عملیات ویژه چین و روسیه ماموریت آزادسازی کشتی‌های روبوده شده را آغاز می‌کنند.
اصلی ترین تمرین ما انجام همکاری و ارتقاء سطح همکاری و آمادگی ها برای مبارزه با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی هست.
امن‌سازی مسیر تجارت بین المللی با دستگیری دزدان دریایی و ایمن‌سازی آن با مهار آتش شناور آسیب دیده انجام می شود.
رزمناوها امروز در صحنه حضور دارند، ناوشکن‌های سنگین در صحنه حضور دارند و به تبع این تجهیزات پروازی بیشتری در صحنه اومدن، عده متناسب با این تجهیزات افزایش پیدا کرده.
هماهنگی در ساعت هوا و ساحل بین 3000 نیروی عمل کننده از ویژگی های رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 ایران، چین و روسیه است.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همافزایی و همکاری توان ایجاد تأمین امنیت پایدار رو دارند برای ناوگان شناوری و تجاری ما.
سومین دوره این رزمایش از امروز با رژه 19 شناور ایرانی، چینی و روسی از مقابل دیگر ناوشکن تمام ایرانی، ناوشکن دنا پایان می‌یابد. حفظ امنیت و ایمنی در مثلث طلایی تجارت دریایی جهان، یعنی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و تنگه ملاکا، از اهداف رزمایش کمربند امنیت دریایی 2022 است. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش شمال اقیانوس هند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس ولایت سوخت به ناحیه اصفره برای بررسی حادثه پرتاب سنگ به سوی یک ماشین باری و لتوکوبی راننده تاجیک از طرف قرقزها در مرز مشترک ناحیه اصفره و بادکن به این منطقه رفته است. رجبای احمدزاده در این سفر با مقامات ولایت بادکن دیدار و موضوع سنگباران ماشین باری تاجیکستان و لتوکوبی راننده تاجیک را بررسی خواهد کرد. مقامات ناحیه اصفهان میگویند که این ماشین حامل مواد غذایی برای ساکنان فرمانداری وارخ بود که در روستای اقصای ناحیه بادکند از سوی قرقیزها متوقف و راننده مورد لتوکوب قرار گرفته است. طرف قرقیزستان اعلام کرده است که در حال بررسی این ماجرا میباشد. در پی دوده هم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف بر سر بعضی منطقه ها از جمله راه‌های ارتباطی، منابع آب و چراگاه‌ها میان ولایت سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان موجب نزاع و اختلافات می شود که پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 مرزهای زمینی تاجیکستان و قرقیزستان در این منطقه همچنان بسته باقی می ماند. مقامات قرقیزستان روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای توافق کردند. شرکت روسی روس اتم از توافق قرقیزستان و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای کوچک در این کشور خبر داد. شرکت دولتی روس اتم در صفحه تویتری خود گزارش داد که قرقیزستان و روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای کم ظرفیت در قلمرو این کشور به توافق رسیدند. جزئیات این توافق هنوز مشخص نیست و بر اساس هشتگ های در تویتر این توافق در نمایشگاه اکسپو 2020 حاصل شده است. روس اتم شرکت دولتی روسیه است که شامل 400 شرکت کوچک در صنعت هسته‌ای است و این شرکت همه نیروگاه هسته‌ای روسیه را مدیریت می‌کند. این شرکت از نظر ذخایر اورانیوم رتبه دوم، از نظر تولید در رتبه پنجم و از نظر تولید انرژی هسته‌ای رتبه چهارم و همچنین حدود 40% از بازار جهانی غنی‌سازی اوران را در اختیار خود دارد. با افشاگری ها و رو شدن سنت های تازه در مورد نقص مقررات کرونایی در دولت انگلیس، نمایندگان منتقد از همه حزب ها میگویند که نقص وزیر هم قانون را ویران کرده و هم درباره آن با مردم دروغ گفته و نمایندگان را نیز فریب داده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
جدال نمایندگان و رئیس دولت انگلیس در پارلمان بر سر نقض مقررات کرونایی با برگزاری چندین جشن در دولت، آن هم در اوج محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری.
نخست وزیر در ابتدا گفت جشنی برگزار نشده. بعد که ویدئوی برگزاری جشن افشا شد، ابراز ناراحتی کرد. اما پس از اینکه عکس‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد خودش در آن جشن حضور داشته، گفت فکر کردم جلسه کاری است. این هفته با طرح بهانه جدید ادعا کرده کسی به او نگفته که حضور در این مراسم خلاف قانون و مقررات است.
نمایندگان منتقد از همه احزاب میگویند نخست وزیر هم قانون را نقض کرده و هم درباره آن به مردم دروغ گفته و نمایندگان را نیز فریب داده است.
مردم حوزه انتخابیه من گفتند این بهانه ها را از نخست وزیر نمیپذیرند. بنابراین استعفای نخست وزیر مایه خرسندی است.
با افشاگری ها و رو شدن اسناد تازه، فشارها بر نخست وزیر انگلیس هم بیشتر و انتقادها تندتر شده است.
این همون نخست وزیریه که گستاخانه فکر میکنه فراتر از قانونه، حقیقت رو پنهان میکنه و مردم رو به مسخره گرفته. با بقای او در رهبری حزب محافظه‌کار، این حزب اعتبار خودش رو از دست میده. آیا اعضای این حزب نمیخوان راه خروج رو به اون نشون بدن؟
درخواست ها برای استعفای نخست وزیر انگلیس به درون حزب حاکم یعنی محافظه‌کار به ریاست جانسون هم کشیده شده. دیوید دیویس عضو ارشد حزب محافظه‌کار که بخش عمده مذاکرات جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت را پیش برده بود، به جمع مخالفان سرسخت جانسون پیوسته.
همونجور که به چمبرلین نخست وزیر اسبق گفتند زیادی بر قدرت موندی، به خاطر خدا کنار برو.
پاسخ نخست وزیر انگلیس به منتقدان اما تعریف اقدامات دولت و درباره استعفا دو جمله پرتکرار بود.
نه استعفا نمیدهم آقای رئیس مجلس، اما یادآوری میکنم قرار درباره برگزاری جشن ها در دولت بررسی انجام بشه و باید منتظر نتیجه بررسی باشیم.
برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای در انگلیس معتقدند نخست وزیر این کشور برای انحراف افکار عمومی و بقای در قدرت دست به سلسله اقداماتی زده، از جمله لغو بیشتر محدودیت‌های کرونایی، آن هم در شرایطی که روزانه حدود 100 هزار مبتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت میشه و بیش از 300 نفر اونها جان خودشون رو از دست میدن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نخست وزیر تاجیکستان از جذب 48 میلیارد سومانی سرمایه خارجی به اقتصاد این کشور در 9 ماه سال گذشته 2023 خبر داد. قاهر رسولزاده این مطلب را در نشست هیئت کمیته تاجیکستان که برای بررسی نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور در سال 2021 تشکیل شده بود عنوان کرد. وی گفته است که جذب این میزان سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 1.6% بیشتر می باشد. قاهر رسولزاده تاکید کرد که در سال 2021 در تاجیکستان 76 تر به مبلغ 42 میلیارد سومانی اجرایی شده است که 11 لایحه در بخش راه و نقلیات بود. همچنین در سال 2021 با برگزاری 25 همایش ملی و منطقه‌ای در موضوعهای اقتصادی و امضای 50 سازشنامه و توافقات زمینه جذب بیش از 7 میلیارد سومانی سرمایه به اقتصاد تاجیکستان فراهم شده است. بیش از 1,900,000 هندی در 7 روز اخیر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب میکنیم.
بیشترین تعداد ابتلای روزانه به کرونا در هند پس از حدود 8 ماه در شبان روز گذشته به ثبت رسید. در 24 ساعت اخیر نتایج آزمایش 317,500 نفر دیگر از مردم هند مثبت اعلام شد.
احساس می‌کردیم کرونا کنترل شده، اما پس از گزارش نوع جدید اومیکرون و شیوع این بیماری در برخی کشورهای جهان، نگرانی ما افزایش یافته.
از صبح دیروز تا صبح امروز در هر ساعت 20 نفر از بیماران کرونایی در هند جان خود را از دست دادند. در یک هفته اخیر پس از آمریکا و فرانسه بیشترین تعداد ابتلای به کرونا در جهان به نام هند ثبت شد. در این مدت بیش از 1,900,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که 57% بیشتر از مدت مشابه پیش از آن است. شمار قربانیان یک هفته اخیر کرونا در این کشور نیز 24% افزایش یافت. در 7 روز گذشته 2,684 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. واحدهای تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ هند همچنان به صورت یک درمیان باز هستند و این به کاهش جمعیت در مراکز خرید منجر شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تبریکلی سازمان پیمان امنیت جمعی بر ضرورت یاری به تاجیکستان برای پیشگیری از تهدیدهای احتمالی برگرفته از خاک افغانستان تاکید کرد. استانیسلاو زاس، دبیرکل سازمان پیمان امنی جمعی، در نشستی کمیته دوم دولتی روسیه در امور کشورهای همسود، همگرایی اوروسیا و روابط با هموطنان را بررسی کرد. وزیر سخنرانی در جریان این نشست بر لزوم یاری به تاجیکستان برای مقابله با هر گونه تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان تاکید کرد. دبیرکل پیمان امنیت جمعی به طور جداگانه نمایندگان دوم دولتی فدراسیون روسیه در مورد نتایج عملیات نیروهای حافظ صلح پیمان مذکور در قزاقستان مطلع و خاطر نشان کرد که در نتیجه این عملیات هیچ زیانی در بین پرسنل، تسلیحات و تجهیزات نظامی این سازمان ثبت نشده است. زاس افزود ما با فعالیت های خود برای تقویت ظرفیت های نظامی و همچنین فعالیت های عملی خود در زمینه های مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. پیش از این ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز تاکید کرده بود که در پس زمینه بی‌ثباتی جهانی در منطقه نقش سازمان پیمان امنیت جمعی افزایش خواهد یافت. با گفته وی، سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان یک ساختاری کلیدی برای تضمین امنیت و ثبات به طور فزاینده قوی تر می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه های تاجیکستان که آن را همکارمون آقای خالزاده آماده کرده است.
سامانه پریسا تحت عنوان نظام الدین زاهدی مبلغ حجم تجارت ایران با تاجیکستان را گفت، چنین نوشته است: موافق سازشنامه میان ایران و تاجیکستان، حجم تبادل مالی دو جانبه تا 500 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. در این باره سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی ضمن یک همایش در تهران اعلام کرده است. بنا به اطلاع سامانه ایران نقطه رو، نظام الدین زاهدی در کنفرانسی در تهران به مناسبت 30 سالگرد استقلال روابط دیپلماتیک ایران و تاجیکستان آید بعد دورنمای رابطه های دو کشور سخن گفته است. زاهدی ابراز نموده است که رابطه دیپلماتیک ایران و تاجیکستان 160 سند همکاری را در بر می گیرد. سفیر با اشاره به هدف درازمدت دو کشور در زمینه همکاری اقتصادی و تجارتی گفت که طبق توافق حاصل شده میان دو کشور حجم تبادل مالی دو جانبه بیش از پیش افزایش خواهد یافت. تاجیکستان بر این باور است که عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به نفع همه کشورها خواهد بود. اظهار نموده است سفیر تاجیکستان در تهران در رابطه با حمایت دوشنبه از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای. اما سامانی قیو تیجی درباره تهدید معاصر اطلاعاتی این سوال را مطرح کرده پرسیده است که این موضوع چی معنی می دهد؟ در پاسخ به سوال یاد شده سامانه چنین نگاشته است: فرهنگ کار با اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز از مهمترین مسئله در دنیای امروز محسوب می یابد. در این زمینه در سمت براهماندن آموزش فنهای جدید و مثل سواد رسانه اطلاعاتی و رقمی تدبیرهای عملی را باید انجام داد. این کار را می توان در بین قشرهای مختلف اهالی راه اندازی کرد تا که سوادناکی رسانه‌ای و رقمی آنها بلند گردیده و استفاده برندگان آگاه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شوند و خود را از همه گونه دستکاری در فضای مجازی محافظت نمایند. سردار دولت نیز همیشه این نکته را یادآور شده تاکید میکنند که برای رهگم ساختن نورسان و جوانان و به صف گروه‌های تروریستی و افراطی جلب کردن این قشر آسیب پذیر از شبکه اینترنت به طور وسیع استفاده برده میشود و ما باید این روند ناسالم را با راه استفاده مقصدناک تکنولوژی نوین و شبکه‌های اطلاعاتی اجتماعی پیشگیری نماییم. مسئله جاری نمودن نظارت والدین و دسترسی به اینترنت برای کودکان و نورسان تا 16 ساله از مسئله های دیگر مهم در روزگار امروز است. باید در این سمت قبل از همه کارهای فهماندهی و آموزشی را برای پدران و مادران راه اندازی کرد تا که آنها از شیوه کاربری استفاده درست برنامه ها و مسئله های مربوط به این روند آگاه باشند. این کار آسان نیست، اما آن را صرف نظر کردن نیز خوف و تهدیدهای معینی را به بار می آورد، تاکید کرده است سامانی قیو تیجی. خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج در ستون سردبیری این نشریه تحت عنوان خسته نوشته است: اگر کسی این نوشته را خواند و پسندش نیاید پیشکی عذر میخواهم. نمیدانم من خسته شدم یا جامعه یا شاید هر دو، فقط من چنین میاندیشم یا همه. ببینید، با آهستگی روزنامه جای خود را به شبکه‌های اجتماعی داده است. به قول شادروان اکبر ستار از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری نوین تاجیکستان، ما هفته هم شدیم و هفته یک بار می‌خوانیم، ولی در شبکه‌های اجتماعی هر لحظه و هر ثانیه چیزی نو پیدا کرده می‌خوانیم. ولی باید اقرار شد که شبکه‌های اجتماعی ما کاملاً سیاه‌نما هستند. ما هم از سیاهی سیر نکرده فقط سیاه می‌خوانیم و می‌نویسیم. عجب که سیری نداریم. سیر تماشابین شدن نوارهای ویدیویی که سیاهی جامعه ما را بر رویمان می‌کشد و این گواه است. چنین می‌نماید که همه می‌نالند، همه شکوه بر لب دارند، یکی از غم بی‌پولی، دیگری از غم بی‌کسی، سومی از معاش کم. فقط سیاهی می‌بینیم و سیاه می‌گوییم و سیاه می‌نویسیم، اما با چشم سر بینید که می‌گوییم پول نداریم، در حالی که هر دومین ماشینی در پایتخت تاکسی شده است. از ساعت 4:30 تا 6:30 تمام تاکسی‌ها بند است. می‌گوییم پول نداریم، ولی طرفخانه‌های شهر لبریز مزاجان و مشتریان. پول نداریم میگوییم، لیکن در بازارها جای پایمانی نیست. دانشجوی بیچاره باشد با فرارسیدن تیرما در غم حجره میافتد، کوچه به کوچه خمگشت های پایتخت را میکابد تا سرپناه پیدا نماید. با وجود ساختمان های قطار، خوابگاه های نب به نب، پیدا کردن منزل کار آسان نیست. خلاصه ما فقط یک سوی تنگه و سکه را میبینیم و مینالیم و این همه حسرت را پیشکش دیگران مینماییم. جامعه را به سیاهی عادت کنانیدیم، به سیاه اندیشی آموخته شدیم. اگر چندی که حادثه سیاهی را نبینیم و نخوانیم، چنینمون مینماید که در شبکه های اجتماعی حرفی تازه نیست. چرا چنین شدیم؟ مگر جامعه ما به روحشناسی کسبی ضرورت پیدا نکرده است؟ یا شاید فقط من چنین میبینم و چنین میاندیشم و این اندیشه فقط سر ما را میخورد؟ نوشته است خورشید عطاالله سردبیر نشریه فرج. نشریه سر تحت عنوان رانندگان خودسر رخش تاکسی نوشته که باز یک ماجرای دیگر که بیشتر وقت محض دختران با آن دچار میشوند این خودسرانه رفتار کردن راننده ها است. وقتی به شرکت رخش تاکسی زنگ زده تاکسی فرمایش میدهی راننده آماده میگوید که اگر راه دور رفتنی باشی از ماشینم فرا، من وقت زیادتی ندارم. چندین مراتبه میشد که رانندگان شرکت مذکور ما را در قد کوچه پرتافته رفتند. مؤلف مقاله نشریه سر امیرانه سیف نوشته است با اپم به شرکت رخش تاکسی زنگ زده ماشین فرمایش دادیم. متاسفانه آن روز از شرکت به ما خبر دادند که راننده خالی نداریم. با کوچه برآمده تاکسی من کردیم. در نیمی راه راننده ماشینش را من کرده گفت اپاها از ماشین بیرون شوید، مرا دوستانم انتظارم. به هر حال باید برای خدمت رسانی درست به مردم و کار گرفتن رانندگان از لحاظ کسبی و سنجیده شده ضرور است. آنها را باید از تشخیص روحی و روانی گذرانند. مبادا کسل روحی عصبانی باشند و به جنایت دست زنند. کی پاسخ میگوید؟ البته نه رخش تاکسی و نه دیگر شرکت های خدمات رسانی، زیرا اگر پاسخ می گفتند و چنین بی ترتیبی و بی سامانی و دغل گفتاری راه نمی دادند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. در دیدار مقامات تاجیکستان و مصر در شهر قاهره بر گسترش و تقویت رابطه‌های دو کشور تاکید شد. بازگشت رئیس جمهوری اسلامی ایران از سفر دو روزه به روسیه و تشریح دستاوردهای این سفر. با درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان برای استفاده از همه ظرفیت‌های شرکت الومینی این کشور. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند بیگانه در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار تشکر می کنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان، جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. وقتی شما به خیر و شادی، تکرار گلبرگ همینک آماده است. تقدیم شما دوستداران نغمه های پارسی. گلبرگ
به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی در مجلس مهمانی عده‌ای دور هم نشسته بودند. همه آنان مردم فهیم و دانشمند بودند که با هم مباحثه می کردند. از قضا مردی نادان نیز در میان آنان بود که بیشتر از همه حرف می زد و سخنهای بیهوده می گفت. هر صحبتی که به میان می آمد، مرد جاهل زود خودش را وسط بحث می انداخت و درباره آن اظهار فضل می کرد. بحث‌های او هم اغلب سخنان مضحک و ناپذیرفتنی بود. افراد حاضر در جمع از لاف‌ها و سر و صدای بیهوده او کلافه شده بودند. یک بار که درباره خواص زعفران گفتگو پیش آمد، مرد جاهل باز شروع به یاوه‌گویی کرد. یکی از علمای مجلس که دیگر صبرش تمام شد، رو به او کرد و گفت: تو که چنین اظهار فضل می کنی، آیا تا کنون اصلا زعفران را به چشم دیده ای؟ یقین دارم تا امروز هنوز نامش را هم نشنیده ای. مرد ابله پاسخ داد: تو اگر یک بار زعفران دیده ای، من آن را در ماست می ریزم و می خورم. تا به حال 100 بار و بلکه بیشتر آن را با نان و ماست خورده ام. همه هزار از این حرف احمقانه مرد نادان شروع به خندیدن کردند. مرد فاضل به او گفت: ای بیچاره ساده، تو حتی پیاز را هم به زور می دانی که چیست؟ وقتی درباره چیزی اطلاعی نداری، بی خود چرا منم منم می کنی و حرف اضافه می زنی؟ چرا وقت خود و جمع را با حرف های بی سر و ته می گیری؟ سپس ادامه داد: کسی که هنوز آداب معاشرت را نمی داند و با ادب و نزاکت بیگانه است، چطور می تواند درباره اخلاق و حکمت صحبت کند؟ مباحثی که اینجا مطرح شد، حکیمان و بزرگان علم در آن مانده اند. آن وقت تو درباره آنها حرفهای گنده گنده می زنی؟ تو باید اول چیزهای ابتدایی را بیاموزی تا بعد بتوانی وارد مسائل کلان شوی. سخن را باید با استدلال و منطق گفت، نه از روی هوا چیزی پراند. پراکندگویی هم حدی دارد، نباید همه چیز را مسخره کرد. این را همیشه آویزه گوشت قرار بده که خداوند حکیم 2 گوش و 1 دهان به انسان داده است، یعنی 2 برابر آنچه حرف میزنی باید سکوت کنی و بشنوی. پس وقتی چیزی نمیدانی، بیهوده سخن مگوی، که خاموشی و سکوت بسیار برای تو برازنده تر است. اگر امروز اینجا ساکت بودی و حرف نمیزدی، دست کم کسی به نادانیت نیز پی نمی برد. یکی از مریدان بایزید بسطامی روزی به محضر وی رسید و از او پرسید: ای مرشد، ظالم کیست؟ بایزید پاسخ داد: در اصل ظالم کسی است که به خودش ظلم کند. هر کسی با هر کار خطایی که انجام می دهد، بیش از هر چیز در حق خودش ظلم کرده است. کسی که از یاد خدا غافل شود ظالم است. مرید پرسید: چگونه این امر ممکن است؟ بایزید گفت: اگر فردی در شبانه روز به قدر لحظه‌ای از فکر خدا غافل شود و بندگی خیش را فراموش کند، ظلم کرده است. زیرا اول از همه خود را از نعمت یاد خداوند و آرامش قلب محروم کرده است و دیگر اینکه باعث می شود حضور خداوند بزرگ را فراموش کند و دیگر او را ناظر بر اعمالش نبیند. بنابراین ممکن است دست به هر گناهی بزند. انسان اگر بخواهد همیشه در راه مستقیم باشد، باید دل و جانش را با یاد خدا همراه سازد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان دوستان عزیز، اوقات شما بخیر و شادی. خانواده سالم برنامه بعدی ماست تقدیم به شما عزیزان.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی گفتیم که خانواده همیشه و در همه جا و در بین تمامی جامعه های بشری به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی، زیربنای جامعه ها و منشأ فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. اسلام به عنوان یک مکتب انسانساز بیشترین اهمیت را به تکریم و پیشرفت خانواده دارد و این نهاد مقدس را قانون تربیت و مهد مودت و رحمت می شمارد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را شرط صلاح و فساد این بنا می داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش بر می شمارد. عزیزان همراه، عامل‌های زیاده در تحکیم خانواده تأثیر دارند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد. یکم، حسن معاشرت که تضمین کننده تحکیم خانواده است. دوم، حکومت نظم و انضباط در میان اعضای خانواده. سیوم، توجه به یکسانی در آفرینش. چهارم، همکاری و همدردی. پنجم، عشق، مهر و محبت میان اعضای خانواده، که این هر کدام به تنهایی موضوعهای گسترده را در بر می گیرند و رعایت این پنجگانه می تواند در استحکام بنیان خانواده تأثیر گذار باشد. ازدواج گام نخست در تشکیل و استحکام خانواده است. ازدواج پدیده خاص و منحصر به انسان نیست، لیکن در او زمینه ساز انسانیت و پیش درآمد برای رسیدن به مقصدهای عالی است. تا کنون کسی نتوانسته است در روابط زن و مرد چیزی بهتر از ازدواج کشف کند. ازدواجی که میان انگیزه جنسی و عشق و سعادت فرزندان حاصل از آن پیوند برقرار می کند. ادامه زندگی بدون عشق محال نیست، اما دشوار است. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هیچ چیز در نزد خدا محبوب تر از خانه نیست که در اسلام با ازدواج آباد شود. قرآن کریم در باب قانون ازدواج می فرماید
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
سوره مبارکه روم آیه 21. یکی از نشانه های الهی آن است که هر فردی از بشر در برابر خود از نوع خود جفت می‌یابد و آنها به گونه آفریده شدند که محتاج یک دیگرند و هر یک با دیگری و کمال می‌رسد و این همان میل جنسی است که خداوند آن را در وجود دو نفر و امانت نهاده است. از این آیات و روایات استفاده می‌شود که اساس ازدواج یا نکاح که به معنی عمل همخوابگی است بر همین حقیقت طبیعی است، نه شهوترانی و لذت گیری. اسلام با تشویق به تشکیل خانواده که بهترین وسیله برای حفظ عفت عمومی است و ندای فطرت پاسخ مثبت می دهد و زناشویی را یگانه وسیله پیدایش فرزندان درستکار و حفظ بقای نوع شناخته است و نه تنها مشکل در سر راه این امر طبیعی ایجاد نمی کند، بلکه از این نیروی طبیعی و سود جامعه و برای زندگی فردی بهره برداری می نماید و علاوه بر این که و آرامش جسمی در زندگی زناشویی توجه دارد، می خواهد یکی از پایه های سعادت آدمی که آرامش روحی، اخلاقی و فکری است نیز در سایه پیوند ازدواج تأمین سازد. اینکه پیوندهای زناشویی در عصر ما آنقدر سست و بی‌دوام گردیدند که در برابر حوادث بی‌ارزش و کوچک به آسانی از هم می‌گسلد. بدین علت است که در این گونه ازدواج‌ها به واقعیت‌های زندگی توجه نمی‌شود و این پیوندها به دنبال یک سلسله رویاها و افکار کودکانه و تصورات خام بسته می‌شود. شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عامل‌های تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دکتر ناصر رفیعی در رابطه با موضوع استحکام خانواده میگوید:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه بحث خانواده نه به صورت عام ولو اندک دچار تزلزل شده، هم آمارهای طلاق اینو نشون میده و یکی از اساسی ترین نکاتی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، عواملی است که موجب میشه خانواده ها استحکام پیدا کنن. اگه خانواده استحکام پیدا کرد، طلاق پایش پیدا میکنه. اگه خانواده استحکام پیدا کرد، اعتیاد کاهش پیدا میکنه. اگه خانواده استحکام پیدا کرد، جنایت، سرقت کاهش پیدا میکنه. چون بسیاری از ناهنجاری هایی که تو جامعه است، ناشی از در واقع ناهنجاری های توی خانواده است. بسیاری از جرائمی که تو جامعه پیش میاد، اختلافات، درگیری ها، پرونده ها، ناشی از گرم نبودن کانون خانواده است. عرض کردم دو دسته وظایف داریم ما تو خانواده. یک دسته وظایف مشترک که هم زن باید رعایت کنه، هم مرد باید رعایت کنه، هم اولاد، همه اونایی که تو خونه هستن ملاحظه کنن، رعایت کنن. یه سری وظایفی داریم نه مخصوص مرده، اینو مرد باید رعایت کنه. یه سری وظایفی داریم مخصوص زنه، زن باید رعایت کنه. یه سری وظایف مخصوص بچه است. اما این وظایف مشترک رو قرار شد 8 وظیفه رو، بحث اظهار محبت، بحث معاشرت و حسن خلق و همکاری. چهارمین وظیفه مشترک زن و شوهر تو خانه و فرزندان، صبر بر ناملایمات. زندگی فراز و نشیب داره. شما اولیای الهی را نگاه کنید، در اولیای الهی مرگ اولاد بوده، مرگ جوان بوده، فقر بوده، شما ببینید سلیمان با اون عظمتش که چیزی خدا براش کم نگذاشت دیگه، همه چیز خدا بهش داد. سلیمان جن و باد و گیاه و همه چیز در اختیارش بود، زبان حیوانات، ولی خب فرزند خدا بهش نداد. تنها یک بچه داشت، اینم بچه‌ای که فلج بود، رو دستش افتاده بود. قرآن میگه مثل یک جسدی. با اون همه سرمایه خب سلیمان این نسبت به فرزندش. میای تو زندگی ایوب پیغمبر ببینید اون همه بلایا، مصائب، داغ اولاد، بیماری همسر، بیماری خودش. میای تو زندگی عرض میکنم که حضرت ابراهیم، خب یه نگاهی بکنید، اختلاف بین اولا فرزنددار نشدن همسرش ساره، بعد خب ازدواج میکنه برای اینکه فرزنددار بشه، نساختن زنها با هم دیگه، بعد بچه رو ببره بذاره مکه، زن جوان اونجا، میاد از این زن بچه دار میشه، اسحاق و خدا بهش میده، دو تا فرزند داره ایشون، اسماعیل و اسحاق. اون قضایایی که پیش اومد، حالا اینا که میگم بحثای خانوادگی دارم میگم، گرفتاری های دیگه ی انبیا بماند که حالا چقدر در راه تبلیغ دین سختی کشیدن، من فقط بحث خانواده هاشون رو دارم مطرح میکنم. صبر بر فقر، صبر بر ناملایمات جسمی، صبر بر بداخلاقی. دعا هم بکنید برای خوشخلقی. ولی خب ببینید اینا رو جابجا گوش ندید، ما وظایف متقابل داریم. به بداخلاق میگه خوش اخلاق شو، به شما میگه حالا اون خوش اخلاق بشه یا نشه به شما ارتباط نداره، ما به اون میگیم خوش اخلاق شو، ولی به شما میگه بر بداخلاقی اون صبر کن.
تمام حقوق و وظیفه هایی که در اسلام آمده است در حقیقت تبیین دقیق حدود و مرز هاست تا در محیط خانواده زن و مرد با محبت در کنار هم زندگی شیرین را تجربه کنند. عمل نمودن به وظایف خود به درستی یکی از عامل‌های استحکام بنیانی خانواده است.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر